ساعت 16 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. چین از ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواست از طرح‌های تقاضای جدید در مذاکرات هسته‌ای پرهیز کنند. نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و چین در مسکو برگزار شد. و شرکت نفتی شل برای پرداخت بدهی به ایران اعلام آمادگی کرد. من خاکسار هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. وانگ یی وزیر خارجه چین پنجشنبه شب از ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواست از طرح تقاضاهای جدید در مذاکرات هسته‌ای پرهیز کنند و به نگرانی‌های مشروع یکدیگر احترام بگذارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه چین با اعلام این مطلب در دیدار با همتایان خود از ایران، روسیه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی امنیت و ثبات در منطقه شانگهای در مسکو فرایند مذاکرات را دشوار توصیف کرد. وی از طرفین مذاکرات هسته‌ای خواست تلاش‌های خود را برای به نتیجه رساندن گفتگوها و حل و فصل سریع‌تر این پرونده به کار گیرند. نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و چین روز پنجشنبه در مسکو برگزار شد. به گزارش سایت وزارت خارجه ایران، محمد جواد ظریف، سرگئی لاوروف و وانگ یی در دیداری که در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیت و ثبات در منطقه شانگهای انجام شد، درباره مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه 1 گفتگو کردند. سایت وزارت خارجه ایران توضیح بیشتری در این مورد نداده است. در پی دیدار مدیر کل شرکت نفتی شل با بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در وین، این شرکت برای پرداخت بدهیش به ایران اعلام آمادگی کرد. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از بن ون بریدن، مدیر کل شرکت رویال داچ شل، گزارش داد همزمان با فراهم شدن زمینه‌های حقوقی، پرداخت بدهی 2,300,000,000 دلاری به ایران امکان پذیر خواهد بود. این بدهی بابت خرید نفت از ایران بوده که شرکت شل به دلیل تحریم‌ها از پرداخت آن ناتوان بوده است. رضا قاسمی، دونده ایرانی، با ثبت زمان 10 ثانیه و 19 صدم ثانیه با کسب نشان برنز اولین مدال دوی سرعت تاریخ ایران در آسیا را کسب کرد. دوستان، در اینجا از شما دعوت میکنم که به گزارش های این ساعت توجه فرمایید. همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر خارجه چین پنجشنبه از ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواست که از طرح تقاضاهای جدید در مذاکرات هسته‌ای پرهیز کنند و به نگرانی های مشروع یکدیگر احترام بگذارند. همکارم شاهین بشیری گزارش میدهد.
وزیر خارجه چین خواستار آن شد که طرفهای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی درخواست‌های جدیدی مطرح نکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وانگ ای در این حال تأکید کرد که نگرانی‌های مشروع طرفین باید مورد توجه قرار گیرد. اما نقش چین در مذاکرات هسته‌ای با ایران تا کنون چگونه بوده است؟ این کشور به دنبال چه اهدافی در نقش یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ارتباط با ایران است؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
حضور چین در این مذاکرات برای جمهوری اسلامی عملاً یک ابزاری شده که هرگاه روس‌ها به نوعی نخواستن با ایران همکاری کنن، چینی‌ها رو تونستن وارد صحنه کنن و در واقع چین از این قضیه همون گونه که روسیه بهره می‌بره، اونها هم دارن بهره‌مند میشن و جمهوری اسلامی هم به عنوان یک ابزار داره نگاه می‌کنه به چین و روسیه تا بتونه از طریق این دو قدرتی که به نوعی هم حق وتو دارن در سازمان ملل استفاده ببرن و همچنین چینی ها هم به دنبال این هستن که از منافعی که در ایران دارن عملا کنار گذاشته نشن. چون چینی ها میدونن که اگر ایران به سمت غرب نزدیک بشه، شاید بسیاری از این قراردادهایی که ایران الان با چین داره و عملا باعث دلسردی مقامات ایرانی شده، به خصوص در زمینه نفتی، باعث بشه که این قراردادها به سمتی بره که چین عملا دستش از اون منافع کوتاه بشه. به خاطر همین هم هستش که ما میبینیم که چینی ها هر وقت لازم شده وارد صحنه شدن.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه چین و ایران در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیت و ثبات در منطقه سازمان همکاری شانگهای که در مسکو برگزار شد، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. ایرنا می نویسد وزیر خارجه چین طی این دیدار ابراز امیدواری کرد که در دور جدید مذاکرات هسته‌ای طرفهای مقابل ضمن توجه به اهداف مهم نشست‌های انجام شده، تلاش‌های خود را در به نتیجه رسیدن گفتگوها و حل و فصل سریعتر این پرونده به کار گیرند. بر اساس این گزارش، وانگ ای ضمن مرور آخرین تحولات مذاکرات ایران و کشورهای عضو 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد که در مدت زمان باقی مانده طرفین مذاکره کننده به نتایج مورد نظر خود دست یابند. وزیر خارجه چین در این حال یادآور شد که برای رسیدن به یک چارچوب جامع درباره مسائل باقی مانده بین طرفین پس از بیانیه لوزان، کاملا طبیعی است که فرایند دشوار اما در این حال مفیدی پیش روی مذاکره کننده قرار دارد. آقای وانگ ای همچنین گفت پکن به دنبال روابط استراتژیک با ایران است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز با تقدیر از نقش چین در طول برگزاری مذاکرات یادآور شد پکن میتواند همچنان به نقش سازنده خود تا به نتیجه رسیدن این پرونده ادامه دهد. وزیر امور خارجه ایران در مورد دیدارش با همتای چینی خود به شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت:
در موضوع عراق ما با چین قرار از نزدیک همکاری بکنیم، همینجور در همکاری های دیگر هسته‌ای بحث های مفیدی رو با طرف چینی داشتیم.
محمد جواد ظریف تاکید کرد در مذاکرات هسته‌ای همچنان اختلافات و مسائل دشوار بسیاری وجود دارد. وی ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها به تفاهم لوزان التزام داشته باشند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید. در اینجا مانند هر جمعه در ساعت 16 بخش خبری ساعت 16 برنامه ملاقات از آرش حسن نیا را میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93 به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی معاند نظام جمهوری اسلامی ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. هابره یا همن غزالی در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش به اتهام عضویت و هواداری حزب دموکرات کردستان به 18 ماه حبس محکوم شد. این فعال سیاسی اهل مهاباد پس از نهایی شدن محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان مهاباد انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. آقای غزالی یک سال پس از تحمل زندان در بندی که اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها در آن رعایت نشده بود، دچار خونریزی مجاری ادراری شد، اما مسئولان زندان مهاباد از اعزام او به بیمارستان یا مراکز درمانی بیرون از زندان سر باز زدند. به گفته خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی، آنها برای اعزام این فعال سیاسی جوان به بیمارستانی بیرون از زندان حتی وثیقه مورد نظر مسئولان زندان را نیز تودیع کردند. اما همچنان در برابر اعزام همن غزالی به مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان مقاومت شد. هابره یا همن غزالی که 24 سال سن دارد، به رغم ابتلا به بیماری چشمی و خونریزی مجاری ادراری، چند ماه باقی مانده از دوره محکومیت یک سال و نیمه خود را در زندان مرکزی شهر مهاباد می‌گذراند. به گزارش وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، در زندان مهاباد که ظرفیت حداکثر 400 زندانی را دارد، 700 زندانی محبوس شده‌اند که شماری از آنان زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند، اما در کنار زندانیان جرایم دیگر همچون زندانیان مرتبط به مصرف یا قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر نگهداری می‌شوند.
دوستان از راه‌های مختلف میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. راحت‌ترین راه شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2042-02-21-12-21-12. در انتظار پیام‌ها، اظهار نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. کنسرت صدای صلح به رهبری آرش فولادوند، آهنگساز و رهبر ارکستر فیلارمونیک شرق پاریس امشب و فردا شب در کلیسایی در این شهر برگزار می شود. در این کنسرت 4 قطعه آوازی به وسیله 2 خواننده سوپرانو با نام‌های سارا حمیدی و سارا کامران و قطعاتی هم به صورت کور و یا آوازهای جمعی اجرا خواهد شد. درباره کنسرت صدای صلح در پاریس به گزارش همکارم شهرام میریان گوش میکنیم.
گروه کور بهار 6 سال است در پاریس راه اندازی شده و هدف آن ارائه موسیقی سازی و آوازی ایران، افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان است. بنیانگذار و سرپرست این گروه آرش فولادوند، رهبر و آهنگساز ارکستر فیلارمونیک شرق پاریس است. این هنرمند 8 سال است به فرانسه مهاجرت کرده و 3 سال است کنسرتی را با نام صدای صلح در کلیسایی در شهر پاریس برپا می کند. این کنسرت این بار دارای 2 خواننده سوپرانوست که یکی از آنها سارا حمیدی، هنرمند 28 سال است که 3 سالی است به خاطر اعمال محدودیت‌ها علیه خوانندگان زن در ایران به فرانسه مهاجرت کرده و ضمن تدریس موسیقی ایرانی سرگرم تحصیل در اپرا است. سارا حمیدی 6 سالی ردیف موسیقی سنتی را نزد مائده طباطبایی در اصفهان فرا گرفته و چند سباهی هم شاگرد استاد محمد رضا شجریان بوده. سارا حمیدی درباره فعالیت هنری خود و نقشش به عنوان خواننده در 2 کنسرت صدای صلح در پاریس اینطور به ما گفته:
من در پاریس شروع به یادگیری آواز کلاسیک کردم، در واقع اینجا بهش میگن شان لیریک اپرا، و از زمانی که با آقای فولادوند و گروهشون آشنا شدم برام خیلی جالب بود که با یک ارکستر ایرانی کار کنم، چون توی ایران کار نکرده بودم با ارکستر آوازهای ایرانی رو با صدای اپرا بخونم. توی این دوتا کنسرت من قرار 2 قطعه بخونم که یکی قطعه است که خانم مرضیه خوندن، میزده شب، شروعش رو با سنتی، بعدش با صدای اپرایی من میخونم.
در واقع در 2 حالت.
بله در 2 حالت. تمرین ها 4 ماه پیش شروع شد با کورال. من 6 تا تمرین آخر بهش پیوستم. کنسرت توی کلیسای سن اوستش پاریس خواهد بود. فضای بسیار صمیمی و خیلی خیلی خوبی هست. 6 تا قطعه هست که 2 رو من میخونم، 2 رو یک خواننده دیگه به نام خانم سارا کامران، و بقیه کارها مختص گروه کورال هست. 2 از کارها هم ساخته آقای مهرداد باران هستن.
در 2 کنسرت صدای صلح در روزهای جمعه و شنبه در پاریس، علاوه بر اجرای موسیقی آوازی و چند قطعه کور، نوازندگان ارکستر فیلارمونیک شرق پاریس به رهبری آرش فولادوند قطعات سازی و بیکلام هم می نوازند. در این اجراها چند ساز ایرانی هم مانند سنتور، تار، دف و تنبک با سازهای غربی هم نوایی می کنند.
گزارش همکارم شهرام میریان رو شنیدیم. در اینجا یادآوری میکنم رادیو فردا برای تکمیل کادر تحریری خود در شهر پراگ روزنامه نگار استخدام میکند. تسلط به زبانهای فارسی و انگلیسی و دست کم 4 سال سابقه روزنامه نگاری از جمله شرایط درخواست برای این شغل است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. به پایان این بخش خبری میرسیم. سرخط مهمترین خبرها رو در ساعت 4:30 دقیقه 16:30 دقیقه خواهید شنید و پس از آن آماده باشید تا برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بغراتی رو بشنوید. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم به شما بدرود میگم.